بسم الله الرحمن الرحیم. در اواخر صحبتشون حضرت زهرا سلام الله علیها یه هشداری هم دادن که الا و قد ارا والله ان قد اخلطتم الى الخفص، ان قد اخلطتم الى الخفص یعنی به راحتی زندگی تکیه کرده اید و ابعدتم من هو احق بالبسط والقبض و آن را که سزاوارتر به قبض و بسط کارهاست به حل و فصل، قبض و بسط یعنی حل و فصل، حل فصل کارهاست، او را دور نگه داشتید و رانده اید و رکنتم الی ده، تکیه کردید به راحتی. یعنی حضرت بعد از اینکه این همه صحبت کردن و تذکر دادن، یک دوره اعتقادات گفتن و راجع به فدک تذکر دادن و نسبت به پدرشون گله کردن در ضمن اشعاری، بعد از اینکه اینها رو گفتن و دوباره گله کردن و گفتن که از تنگی به آسایش دل خوش داشته اید و از طریق دین کج شده اید، اینا رو که گفتن و شما گذشتگان رو باید نگاه کنید، بعد یه گله بالاتری دارن و اون گله بالاترشون اینه که میدونم که این حرفای من شما را تکان نمیدهد با این موقعیتی که دارید. در بخش 17 صفحه 58 میگن الا وقد قلت الذي قلت الا معرفت مني بالخزله التي خامرتكم والغدره التي استشعرتها قلوبكم. دو تا نکته اخلاقی و گله بسیار عمیق از اونها دارن، یعنی توقع نبود که شماها اینجوری رفتار کنید به این زودی. گفتم اینهایی که گفتم با شناختی که از شما داشتم که شما منو تنها میگذارید، ما خانواده رو تنها میذارید. خزله، خزلان، مخزول یعنی اونی که تنها، خازله الله، اللهم مخزول من خزله وخزول من خزله، یعنی کسی که رو تنها گذاشته، یاری نکرده. خزله یعنی تنها گذاشتن. میگن که من اینهایی که گفتم گفتم با توجه به این که میدونستم که تنها گذاشتن و یاری کردن شما التی خامرت کن، خمیره وجود شما شده، مخلوط وجود شماست، قاطی وجود شماست، ذات شماست. یعنی شما تنها گذاشتن یارانتون که ما هستیم و کسانی که به شما خوبی کردن، شما رو هدایت کردن، اینها جزء خمیره وجود شما شده. این خیلی نکته گله جالبیه. الا معرفت منی بالخزلت التي خامرتكم، حرفامو گفتم ولی میشناختم، میدونستم که این تنها گذاری شما و یاری نکردن شما خمیره وجودتون شده که ما را کمک نکنید و کاری با ما نداشته باشید. والغدرت التي استشعرتها قلوبكم، غدره یعنی گول زدن. اون وقت بیوفایی و فریب و گول زدن، استشعرت ها قلوبکم، جزء دل و قلب شما شده. والغدرت التي استشعرت ها قلوبکم، اون فریب و بیوفایی که جزء قلب شما شده، قلب های شما شده و ناله قلب های شما اینه که ما را تنها بگذارید، میدونم که اینجوری شدید، پس چرا صحبت کردی؟ میفرمایند که با این که من میدونم که شما منو تنها میذارید، ما رو تنها میذارید و فریب و بیوفایی دلهایتان را فرا گرفته، استشعرتها قلوبکم یعنی قلبهای شما رو فرا گرفته. غدره، غدره یعنی بیوفایی، یعنی گول زدن، یعنی فریب. ولکنها فیضت النفس، ولیکن چیکار بکنم، این فیضت النفس است. ولیکن نها فیضت النفس، بلکه نها فیضت النفس، چیکار کنم که جانم به لبم رسیده و نفثت الغیظ، این نفثت الغیظ یعنی این خشم و نیروی جانم دیگه به آخر رسیده، و خبر القنات، خبر القنات یعنی کند شده نیزه منطق من، و وقتی که نیزه کسی کند بشه و کار نکنه میگن خبر القنات، این اصطلاح به اصطلاح عربیه. نفست الغیظ یعنی خشم من خیلی دیگه تند شده و خبر القنات، دیگه شمشیرم برانیست خلاصه، اینجوری میخوام بگم. و خبر القنات یعنی نیروی جانم کاسته شده. و ضعف الیقین، ایمان شماها هم کم شده، ضعیف شده. و بثت الصدر، و اندوه و قسم فراوان و زیاد شده. صدر یعنی سینه، بسه یعنی قصه های سینه و اندوه سینه. پس من میدونم که حرفام در شما اثر نداره، ولیکن جانم به لب رسیده، خشمم به آخر رسیده، شمشیرم کند شده، یقین شما ضعیف شده، یعنی یقین به آخرت و قرآن و وفا ندارید. و بسط و صدر، و قصه هم در سینه هم فراوان شده. پس چرا اینا رو گفتی؟ به خاطر همین که گفتم که جانم به لبم رسیده، ولی یک کلمه از همه مهمتره، و معذرت الحجه، خواستم عذر شماها رو قطع کنم، یعنی حجتم رو تمام کنم بر شما. میگن که حجت رو تمام کردم، گفتم یا نگفتم، فهمیدی؟ و معذرت الحجه یعنی خواستم که حجت و دلیلم رو بر شما تمام کنم که جای عذرخواهی نداشته باشید، عذر شمایان رو قطع کنم، برهانم رو تمام کنم. پس حضرت زهرا سلام الله علیها نکته‌ای که در اینجا هست در آخر صحبتشون میفرماید، میدونم منو تنها میذارید، میدونم که تنها گذاشتن من خمیره وجود شماست، میدونم که فریب و بیوفایی قلب شما رو فرا گرفته، ولی چیکار کنم، جونم به لب رسیده و خواستم اتمام حجت با شما بکنم. بعد اون وقت حضرت نتیجه این ناامیدی خودشون رو میفرماید. راجع به چی صحبت میکردن از اول، بعد از اعتقادات و بعد از فلسفه احکام؟ ها؟ راجع به فدک. ولی از مجموع صحبتشون اینجوری معلوم شد که هم فدک رو میگن، هم جاینشینی پیغمبر و غصب خلافت رو میگن. لذا در اینجا دیگه اسم فدک رو نمیبرن، میگن فدونکموها فحتقبوها، بیایید این شتر یا اسب مراد را سوار شید، افسار خلافت یا فدک را بگیرید و ببرید. فدونکموها یعنی بگیرید، فحتقبوها یعنی ببرید و سوار شید، یعنی بر شتر مقصود سوار بشید. حالا که اینجوری هستید، بی وفا هستید و حرف فایده نداره، فدونکموها فحتقبوها، اما بدونید که این شتر مقصودی که سوار شدید، اون وقت شتر مقصود که میگن هم شامل فدک میشه، هم شامل خلافت امیرالمومنین علیه السلام، که همه اینها از صحبت‌های ایشون فهمیدن که بیشترین اعتراض حضرت زهرا سلام الله علیها که یک خانم 18 ساله پدر از دست داده بچه سقط کرده هست، مربوط به مال شخصی فقط نیست. یه نکته ای رو هم گفتیم به شماها که به احتمال 90% این سخنرانی حضرت زهرا بعد از داستان سوزوندن در بوده و سخت بچهش بوده، ولی کوچکترین اشاره ای به کار شخصی خودش نکرده و گله نکرده، گله کرده از کار جمعی اینا، که این کار جمعی اینها بعد از پیغمبر اکرم در حکومت پیغمبر و در تصرف اموال پیغمبر خیلی مهم بوده. بعدم گفتیم که فقط فدک رو اینا غصب نکردن، چند تا چیز رو غصب کردن؟ 3 تا از درآمدهای اهل بیت رو اینا مصادره کردن. یکی فدک بوده، یکی ارثیه پیغمبر بوده، یکی هم حق ذی‌القربا بوده که خمس بوده که هنوزم ادامه داره. یعنی سنی ها و وهابی ها و مخالفان امیرالمومنین هنوز که هنوزه حق ذی‌القربا رو که حق امامه، سهم امامه و سادات منسوب به پیغمبره الان هم غصب میکنن. خمس رو الان هم نمیدن و خمس رو عمومی خرج میکنن. اگر بدن، اگر به اصطلاح مرتکب بشن، عمومی خرج میکنن بگیرن. اون وقت حضرت میفرماید فدونکموها، پس این شطر مقصود رو بگیرید، فحتقبوها، سوار شید. اما بدونید مدبرت از زهر، مدبرت از زهر یعنی پشتش زخمه. فکر نکنید شما رو به هدف میرسونه، مدبرت از زهر پشتش زخمه. مهیزت العظم، استخوانش شکسته است. مهیزه یعنی شکسته، عظمم یعنی استخوان. خورا القناته، خورا القنات، خبر القنات همون بالا داشتیم، یعنی نیزهش سسته، یعنی جانش ضعیفه. خورا القنات در اینجا یعنی جانش ضعیفه. ناقبت الخف، خف، ناقبت الخف یعنی کفش و پا، یعنی پاشم شکسته است. باقیت الار، آر و عیبش پایداره، باقیه. موسومتن به غضب الجبار و شنار الابد. اون وقت این کاری که شما دارید، این مرکبی که شما دارید سوار میشید، سوار شدید، این شطور خلافت را که سوار شدید، موسومتن به غضب الجبار. موسومه یعنی چی؟ یعنی علامت گذاری شده، مهر خورده، اما مهرش غضب الجباره، یعنی خشم خدای متعاله، خدای جبران کننده است، خدای شکست دهنده است. موسومتن به غضب الجبار و شنار الابد. شنار الابد یعنی ننگ جاودانه، شنار یعنی عیب و به اصطلاح ننگ، ابدم یعنی جاودانه. پس اینی که سوار میشید پشتش زخمه، استخوانش شکسته است، جانش ضعیفه، پاش شکسته است، آر و عیبش تا همیشه باقی است، مهر خشم جبار خورده و عیب همیشگی. موصولتن به نار الله الموقده، موصولتن وصل شده و چسبیده به آتش افروخته شده خدا، یعنی چسبیده به آتش. کدوم آتش؟ التی تطلع علی الافئده، که این آیه قرآنه. میدونید که تطلع علی الافئده یعنی آتشی که طلوع میکنه و میخوره بر میخوره به فؤادها. میگن که یه انشالله عذابی برات بیاد که جان تو بسوزونه، درون تو بسوزونه. چون آتشای دنیا پناه میبریم به خدا، آتشای دنیا ظاهر آدم میسوزونه، آتش آخرت غیر از این که ظاهر رو میسوزونه، تطلع علی الافئده یعنی فؤاد و درون آدم هم میسوزونه. آتشای دنیا ظاهر رو میسوزونه، تمام میشه، راحت میشه طرف تا به درونش برسه، ولی آتش آخرت یکی از خصوصیاتش اینه که تطلع علی الافئده، یعنی بر فؤادها و بر قلبها و بر درونها میتابه. انها علیهم مؤصده، این دیگه آیه قرآنه، انها یعنی همش قرآنه. نار الله الموقدت التي تطلع علی الافئده، موقدت التي تطلع علی الافئده، انها علیهم مؤصده، این آتشی که بر دلها افروخته شده. فی عمد ممدده، آتشهای بسان ستونهای سرپ فلک کشیده هستن. عمد، اماد، اعمده یعنی ستونها، ممدده یعنی کشیده شده، یعنی آتشها اینقدر بلنده و اینقدر زیاده که مثل ستونهای سرپ فلک کشیده است. بعد تذکر بازم میدن ائمه و پیغمبر، روششون اینه که هر چقدر ناراحتن و گله دارن تا آخرین لحظه تذکر میدم. برای چی؟ شاید یه نفر بیدار بشه. لذا شماها هم از نصیحت و موعظه دست بر ندارید، البته با ملایمت. شاید که در یک جمعی که همه مخالف شما هستن یه نفر بتونن، انشاءالله یه نفر عوض بشه و تغییر بکنه. لذا این جمله رو میگن، خیلی جالب این جمله، این جمله مال خودشونه. فبعین الله ما تفعلون. حکومت قاسب، هیئت دولت، مهاجران و انصار، بزرگانی که نشستید اینجا در مسجد پیغمبر، به جای پیغمبر جلسه دارید، فبعین الله ما تفعلون، همه کارهایی که میکنید در مقابل چشم خداست و با چشم خداست و با نگاه خداست. دوباره تذکر میدن و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. اینو خیلی ائمه میگفتن، مخصوصا امام حسین علیه السلام در کربلا، در عاشورا و یاران امام حسین بعدش اینو خیلی میخوندن. و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، کسانی که ظلم کردند و ستم کردند به زودی خواهند دانست کجا میرن، عاقبتشون چیه. شما خودتون به کسی تذکر میدین، مخصوصا قدیمی ها، پیر مردا، پیر زنا، وقتی به بچه هاشون تذکر میدادن میگفتن که بچه جون ببین کجا داری میری، عاقبت کارتو ببین، عاقبتت باید به خیر باشه، مواظب باش، این کارات عاقبت نداره، عاقبت بد داره. این مال قرآنه، این اصطلاح قرآنه. و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. آخرین نکته ای که حضرت زهرا سلام الله علیها تذکر میدن این نکته هست. منو میشناسین؟ من کی هستم؟ و انا ابنت نذیر لکم بین یدی عذاب شدید. من دختر یک کسی هستم که پیغمبر رو با یه جمله آیه قرآن معرفی میکنن. خیلی عجیبه این استشهاده، یعنی اینی که میگم من دختر همچی کسی هستم خیلی عجیبه. این آیه قرآن نذیر لکم، سوره سبع آیه 46، پیغمبر ترساننده شماست، انذار کننده شماست، بین یدی عذاب شدید، نزدیک، مقابل عذاب بسیار بزرگ. چرا میگه مقابل عذاب بزرگ؟ یعنی میخواد بگه پیغمبر آخرین پیغمبره، بعد از این پیغمبر یه پیغمبر قیامت و عذاب و جهنم و بهشت. بعد میفهم و انا ابنتو، من دختر همچین کسی هستم، نذیر لکم، شماها رو انذار کرده و ترسونده، بین یدی عذاب شدید، در حالتی که در مقابل عذاب شدید ایستاده. یعنی میگه نگاه کن اون عذاب شدیده، یعنی من آخرین پیغمبر هستم، بعد از من پیغمبر دیگه نیست، بعد از این ایام هم قیامت خواهد شد. این خیلی مهمه، قیامت نزدیکه، جهنم نزدیکه، خیلی دور نیست. فکر نکنین چندین نسل میگذره، من آخرین پیغمبر هستم. اون وقت حضرت زهرا میفرماید نذیر لکم بین یدی عذاب شدید و انا ابنتو، من دختر همچین کسانی هستم. در گذشته گفتم که 16 بار ایشون گفتن که ابی، یعنی پیغمبر پدر منه. اینجا دیگه آخرین سخن رو میگن. بعد 3-4 تا آیه میخونن، تمام این آیات تذکر، هشدار و انذاره. یکیش اینه، فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون، همه تون مکر کنید، همه تون منو گول بزنید، همه تون ما را آزار بدهید، کید کنید، مکر کنید، درباره من مکر کنید، همه تون ثم لا تنظرون، وقتی هم برام نذارید، فرصتی هم نذارید، همینجوری مکر کنید. دوباره میفرمان فعملو، هر کاری دلتون میخواد بکنید، انا عاملون، ما هم کار میکنیم، وانتظرو، انا منتظرون، شما چشم به راه باشید، ما هم چشم به راه هستیم، شما چشم به راه آینده کاراتون بشید، ما هم چشم به راه صبر آیندهمون هستیم، وانتظرو، انا منتظرون. بعد دوباره دعا میکنن خودشون، ربنا احکم بیننا و بین قومنا بالحق، خدایا حکم کن بین ما و بین قوم ما به حق. یعنی دیگه از صحبت مردم ناامید شده، حالا دیگه دعا میکنه. دعاش هم اینجوریه، نمیگه که حتما عذاب خدا به اینا بده، خدایا تو حکم کن بین ما و بین قوم ما به حق، و انت خیر الحاکمین. دوباره هشدار میدن، و سیعلم الکفار لمن عقبت دار، اونجا میگن انا عاملون و انتظرو انا منتظرون، تمام اینا آیه قرآنه. اینجا میگن و سیعلم الکفار لمن عقبت دار. بعد دوباره میگم و قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، مردم بدونید تمام اعمال شما مجسم میشه ها، مواظب اعمالتون باشید. و قل اعملوا و بگو کار کنید. فسیر الله عملکم و رسوله، به زودی خدا و رسولش عمل شما رو خواهند دید، میبینن. مؤمنون هم خواهند دید، فقط خدا و رسول نمیبینن. که منظور از مؤمنون در درجه اول کیه؟ امیرالمؤمنین علیه السلام، ائمه هستن. و قل اعملوا، پیغمبر بهشون بگو هر کاری دلتون میخواد بکنید، به زودی خدا و رسول او و مؤمنون عمل شما رو خواهند دید. و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه. خیلی این نکته خیلی مهمیه، میشه خیلی هم مفصل صحبت کنم، ولی چون به اصطلاح احتمال داره هفته دیگه تعطیل باشه و بعدش هم تعطیلات نوروز و اینها باشه، میگم اینو کاملش کنم. و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه. طائر یعنی چی؟ پرنده. عمل رو میگن طائر، نامه عمل رو میگن طائر پرنده، چون عمل میپره. یعنی ما عملی انجام میدیم، عمل میپره، میره، تموم میشه، اثرش میمونه. اون وقت عمل رو قرآن اسمشو گفته طائر. و کل انسانن الزمناه طائره فی عنقه. تمام انسان ها اینجوری هستن که عملشون، نامه عملشون آویزان به گردنشون هست، در گردنشون هست. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، و من یعمل مثقال ذره شرا یره. که این آیه رو دیگه بلدین همه. هر کسی که به اندازه مثقال، یعنی چی؟ مثقال یعنی چی؟ ترجمه فارسیش نه، مثقال یعنی اندازه سنگینی، ذره یعنی کوچ، مثقال ذره یعنی به اندازه سنگینی ذره. می‌خواستم مثقال رو بگم، همه معمولا اشتباه میکنن. مثقال یعنی ابزار سنجش سنگینی، از ثقل میاد، اسم آلته. مفتاح یعنی چی؟ یعنی آلت باز کردن در، به کلید میگن مفتاح. مصباح یعنی چی؟ یعنی آلت روشنی، به چراغ میگن مصباح. مفعال اسم آلته. مثقال یعنی ابزار سنجش، اون وقت سنگینی، سنگینی به اندازه ذره. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، و من یعمل مثقال ذره شرا یره. کسی که به اندازه سنگینی ذره خیر یا شر انجام میده، یرهو چی رو میبینه؟ خود خیر و شر رو میبینه. ما دو تا اصطلاح داریم، اینو یاد بگیرید بچه ها. یک اصطلاح داریم که جزای عمل چیه، یکی اینکه عمل جزا داره، یکی اینکه جزای عمل خود عمل به صورت دیگه است، که بهش میگن چی؟ تجسم عمل. عمل در روز قیامت در آخرت مجسم میشه. جزای عمل خود عمله. لذا قرآن دو جور تعبیر داره، یه جور تعبیر داره که جزای عملتون رو میبینین، یه جور تعبیر داره که خود عملتون رو میبینین. یعنی جزای عمل خود عمله. الان مثلا میگم که من اومدم برای شما، دارم ورور میکنم، شما جزای این ورور کردن منو دعا میکنید. دعا یه مسئله است، ورور کردن من یه مسئله است، کاملا جداست. ولی شما اینو جزای عمل من قرار میدید. کارگر کار میکنه، به کارگر نهار میدید، نهار غیر از کاره، اوکی؟ اما در آخرت اینجوری نیست. انما تجزون ما کنتم تعملون. جزای شما همون عملتونه، جزا داده میشید همونی که عمل کردید. یعنی جزای شما عین عمل شماست. این اسمش در اصطلاح روایات اینا تجسم اعماله. ما در یکی از 6 جلد کتاب‌های معادمون راجع به تجسم اعمال مفصل روایات آوردیم، بحث کردیم. اون وقت فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، اون ضمیر یره به چی برمیگرده؟ به اون خیر و به اون شر برمیگرده. یعنی خیر و شر رو در عالم آخرت ما میبینیم. یعنی جزای عمل خود عمل از صورتش برمیگرده. مثل اینکه موقعی که شما یه آهن رو دستتون دارید، یه صورت داره، موقعی که میذارید تو آتش، مثلا یه روز تو آتش میمونه، صورتش فرق میکنه ولی همون آهن است. اوکی؟ انما تجزون ما کنتم تعملون. این آیه فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره فمن یعمل مثقال ذره شرا یره یه روایت فوق‌العاده‌ای هم داره. این فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره فمن یعمل مثقال ذره شرا یره، ضمن اینکه به تجسم عمل اشاره میکنه، این سوره زلزال 357 نگاه کنید، روایت و جلد پنجم از پنج جلدی صفحه 358 ذیل آیه 8 سوره زلزال. عرض کنم خدمت شما که ول قمی، قمی یعنی چی؟ تفسیر علی ابن ابراهیم قمی که مال زمان حضرت امام حسن عسکری است. ما هم داریم اینجا زمان حضرت عسکری علیه السلام، اونو نمیدونم میشه، برای اینکه کلینی 329 وفات کرده، حضرت عسکری 250، نه یه خود سخته، یه خود استاد کلینی باشه یه خود سخته، زمان عسکری شاید هم بوده، نمیدونم، بلد نیستم. این قمی جزء قدیمی ترین تفاسیر رو نوشته در اسلام، تفسیر علی ابن ابراهیم ابن هاشم قمی، شاگرد پدرش بوده که ابراهیم بوده، ابراهیم هم پسر هاشم بوده، هاشم از یاران امام رضا علیه السلام بوده، اینا از زمان امام رضا نسلشون تا امام حسن عسکری علیه السلام رو دیدن. و این تفسیر ایشون فقط تفسیر روایی است و کامل هم نیست همه قرآن، ولی دارن. حالا قمی از امام باقر علیه السلام این آیه رو تفسیر کرده، حضرت باقر اینجوری فرمودن: فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره قال یقول، حضرت فرمود خدا میگوید ان کان من اهل النار، اینقدر خدا عادله که اگر کسی از اهل آتش باشه، و قد کان عمل فی الدنیا مثقال ذره خیرا، و یه کسی که اهل آتشه در دنیا به اندازه سنگینی ذره خیری انجام داده، یرهو یوم القیامه، اینو میبینه این کاری یه ذره شو، حسرتن انهو کان عملهو لغیر الله، حسرت میخوره که این یه مثقال خیر را چرا برای غیر خدا انجام داده، ولی اونجا میبینه عملشو، حسرتن انهو کان عمله یا کان عمله لغیر الله، حسرت میخوره که عملش برای غیر خدا بوده. و من یعمل مثقال ذره شرا یره قال یقول ان کان من اهل الجنه عمل شرا، اگر اهل بهشت است و بدی انجام داده، یرا ذالک الشر یوم القیامه، عمل بدشو در روز قیامت میبینه و جزاشو، ثم غفر له، بعدن آمرزیده میشه. صلوات بفرستیم.